سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار از تصمیم ایالات متحده برای فرستادن 16 هلیکوپتر MI-17 به اوکراین خبر داده است. سیگار در گزارشی که دیروز نشر کرد نوشته که واشنگتن این هلیکوپترها را برای افغانستان اختصاص داده بود. پنتاگون در ماه جنوری در یادداشت به کنگره گفته بود که 5 هلیکوپتر روسی را که در اوکراین ترمیم شده به همان کشور می‌دهد. وزارت خارجه ازبکستان گزارش‌ها در مورد درگیری مسلحانه در مرز با افغانستان را رد کرده است. این وزارت در خبرنامه گفته است که وضعیت در مرز میان ازبکستان و افغانستان آرام و امنیت برقرار است. حکومت طالبان در عکس‌العمل به تن و پایکوبی برخی‌ها در نزدیکی آرامگاه احمدشاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی گفته که این اقدام پلیسیش نیست، بلکه کار کسانی است که برای تفریح به ولایت پنجشیر رفته بودند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب در توییترش بیان که از آقای مسعود نام ببرد نوشته که هدف افراد که ممکن پایکوبی کرده باشند توهین به شخصیت‌های جهادی نیست، بلکه به گفته او بی‌پروایی چند فرد است. پایکوبی و تن افراد در نزدیکی آرامگاه احمدشاه مسعود با عکس‌العمل طرفداران او به همراه شده و آن را توهین تلقی کردند. الوی فیلیون رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان گفته که فقر به شدت در این کشور افزایش یافته و جامعه جهانی نمیتواند از افغانستان رو گرداند. او در توییترش ویدیوی از جریان توزیع نان خشک به مردم به شمول زنان و کودکان افغان را نشر کرده و نوشته که زنان و کودکان شبنگام برای دریافت نان در برابر یک نانوایی در کابل صف کشیدند. او افزوده است که فقر و گرسنگی در افغانستان به سرعت در حال افزایش است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که شمار مردم دچار گرسنگی در سال گذشته میلادی در 53 کشور جهان به 193 میلیون تن افزایش یافته بود که 25% افزایش را نسبت به سال 2020 نشان می‌دهد. بر اساس این اداره متضررترین کشورها مشمول جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپیا، یمن و افغانستان می‌شود. و اتحادیه اروپا از یک پیشنهاد برای منع واردات نفت روسیه تا پایان امسال پرده برداشت. بر اساس این پیشنهاد تحریم‌های بیشتر بانکداری بر مسکو وضع و نشرات شماره از رسانه‌های روس در اروپا قطع می‌شود. اتحادیه اروپا گفته است که کرملین به خاطر تهاجمش بر اوکراین باید هزینه سنگین بپردازد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچی را در ادامه میشنوید. برخی از مقامهای طالبان گفتند که موانع در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم به زودی برطرف میشود. این اظهارات تا چیت امیدوار کننده است؟ از یک فعال حقوق زن پرسیده ایم.
ما امیدوار هستم که این حرف آقای حقانی حرف دقیقی باشه. به عنوان یک زن فقط امیدوار هستم و خوشبین با آینده.
شمار از باشنده های ولایت پروان می گویند که سیلاب های اخیر دار و ندار زندگیشان را با خود برده.
خانه های ما را که با بسیار مشکلات ما را درست کرده بودیم و همیشه تخریب شد. همچنان خوراکه، پوشاک، لباس، همه چیز اینجا را سیل برد.
از افزایش کودکان پناهجوی به امرا گزارش داریم که به گفته اتحادیه اروپا بیشتر آنها از افغانستان هستند. پیام های شما در ادامه نشر می شود.
بنده یک تن از نیروهای امنیتی اسپخ می باشم. خدا شاهده که حاضر به خودکشیم و نمی دانم سرنوشت ما چی خواد شد.
زن و زندگی، حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتواره که در نیمه دوم این ساعت نشر خواهند شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. امروز پنجشنبه 15 ثور 1400 خورشیدی، 5 می 2022 میلادی. بیرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. شمار از مقامات حکومت طالبان گفتند که موانعی در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا دوازدهم به زودی برطرف خواهند شد. بیش از یک ماه از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان گذشته، اما هنوز هم این دختران از رفتن به مکتب محروم هستند. اما اکنون مقام های طالبان گفتند که رهبران آنان و علمای دینی در مورد بازگشایی مکاتب چراغ سبز نشان دادند. بیشتر جعفر احمدی جزئیات دارد.
پس از انتقادهای پیهم جامعه جهانی از بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، حالا شماری از مقامات حکومت سرپرست طالبان میگویند که این مشکل به زودی حل خواهد شد بی آن که از تاریخ مشخص نام ببرند. عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان، میگوید که نشست ها برای تصمیم گیری در این مورد روان است و راه حل به گفته او نزدیک شده است. آقای ریان دیشب بر رادیو آزادی گفت که علمای دینی به زودی در این مورد نشست را برگزار خواهند کرد.
این موضوع از زمانی که مکاتب دختران صنف هفتم تا دوازدهم به گونه موقت معطل شده است زیر بحث است. علما به سطح امارات اسلامی در این مورد نشست های مسلسل برگزار می کنند و تا جایی که من در جریان هستم این موضوع به جهت مثبت روان است. در کل چراغ های سبز روشن شده است.
انس حقانی، مشاور وزارت داخله حکومت سرپرست طالبان، چهارشنبه در ولایت خوست اعلام کرد که موضوع بسته بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم به زودی در نشست علمای دینی حل خواهد شد. آقای حقانی پذیرفت که مردم به خاطر جلوگیری از آموزش دختران مایوس شدند و به گفته او مایوسی مردم بجاست. سخنگوی وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان هم میگوید که دختران حق دارند آموزش ببینند.
طوری که بازگشایی مکاتب بروی دختران صنف هفتم تا دوازدهم و جامعه جهانی افغانان و کشورهای منطقه مهم است، چند برابر به امارت اسلامی نیز مهم است. امارت اسلامی خودش را به تمامی حقوق زنان و خصوص حق تعلیم متعهد می داند.
اما عزیز احمد ریان نمیگوید که به چه دلیل ماهاست که دختران از حق آموزش محروم ساخته شدند. دیگر مقامات طالبان نیز تا کنون در مورد علت بسته نگه داشتن مکاتب دختران پاسخ قاطع ندادند. اما وزارت معارف حکومت طالبان در سوم ماه حمل اعلام کرده بود که روی طرح در این مورد کار می شود. در این حال گفته می شود که شماری از افراد به شدت تندرو در میان صفوف طالبان مانع آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان هستند.
در گزارش شنیدید که انس اقانی، مشاور وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان، دیروز در ولایت خوست اعلام کرده که موضوع بسته بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم به زودی در نشست علمای دینی حل می شود. در این مورد جعفر احمدی با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن، صحبت کرده و نخست از او پرسیده که حرف آقای حقانی چقدر امیدوار کننده است.
امیدوار هستم که این صحبت آقای حقانی هر چه زودتر جامعه عمل بپوشه، چون قبلا هم امارات اسلامی و رهبرای امارات اسلامی یا گروه طالبا بعضی از وعده ها داده بودن به مردم افغانستان میشه، ولی متاسفانه دیدیم با یک حرکت بسیار بسیار ناهگانی مکاتب را بسته کردن. و ما امیدوار هستم که این حرف آقای حقانی حرف دقیقی باشه و در سطح بالای مسئله مطرح شده باشه، نه که از آدرس شخص خود آقای حقانی مطرح کرده باشه، به خاطر ازی که به هر حال ما در همین 8 ماه دیدیم که بعضی دودستگی ها و چندستگی ها بین گروه امارت اسلامی وجود داره و اینا هر کدامشان یک حرف میزنن و هیچ کدام حرف دیگر تایید نمیکنه. من به عنوان یک زن فقط امیدوار هستم و خوشبین با آینده.
به نظر شما پیامدهای محرومیت چندین ماهه دختران از حق آموزش چیست؟
محرومیت دخترها از مکاتب ای بسیار یک حالت بسیار بدر به وجود آورده. از یک طرف یک نسل ما سرکوب کردیم، یک نسل که در یک سن بسیار اساسی قرار دارن. دیگه یکی از پیامدهای بعدی که این مسئله داره ای هست که ما متاسفانه شاهد ازی بودیم که خیلی از اینا به مریضی های روحی روانی دچار شدن و خیلی از خانواده ها متاسفانه به خاطر تحصیل دخترها خو و تعلیم دخترها خو افغانستان رو ترک کردن و زندگی خو خانه و کاشانه خو رها کردن. و یکی دیگه از موضوعات ای بود که من خودم شاهد ازی بودم که چند تا از دختر خانم ها مریضی های بسیار روحی روانی و یک شوک عصبی به یک از دختر خانم ها وارد شده بود و او امروز فلج شده. به هر حال پیامدهای منفی بسیار زیادی داره و من مطمئن هستم که ما سالهای سال اگر مکاتب باز بشه ما سالهای سال هم که زحمت بکشیم نمیتونیم چند مار جبران بکنیم و پس همو انگیزه و امیده و همو روان سالم رو به دخترهای افغانستان و به دختر خانم هایی که از صنف 7 تا 12 هستن ببخشیم.
آیا با وصف این که حالا طالبا از آمادگیشان برای بازگشایی مکاتب دختران مکتب بالاتر از صنف ششم سخن گفتن، نگرانی مشخص هم دارین شما؟
حتی اگر باز مکاتب بازگشایی بشه، من به عنوان یک زن و به عنوان یک فعال حقوق بشر از وضعیتی که بعداً ممکن در داخل مکاتب جریان پیدا بکنه و رو نصاب تعلیمی تاثیرات بگذاره، این مر نگران میکنه و از همه بیشتر این مسئله مر نگران میکنه که زنای افغانستان در قسمت تدوین پالیسی ها و تدوین نصاب تعلیمی متاسفانه هیچ نقش ندارن و فقط در عمل انجام شده قرار میگیرن.
فرشته یعقوبی فعال حقوق زن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده میتوانید.
مقام ها می گویند که در 10 ولایت افغانستان سیلاب جاری شده ای، در حال است که بر اساس تخمین اداره هواشناسی افغانستان 27 ولایت به شمول کابل شاید بارندگی های شدید خواهند بود. سیلاب ها در پروان خسارات جانی و مالی در پی داشته. در این گزارش بیشتر به شما می گوییم.
سیلاب در دره غربند ولسوالی شینواری هم جان چند تن را گرفته و هم خانه ها و کشتزارهای برخی از مردم محلی را ویران کرده است. علی محمد زرقابی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مواشی مردم هم در امان نبوده اند.
در دره غربند سیلاب آمده بود تا حد 150 خانه را تخریب کرده که در یک خانه که از دو تا طفلک هم شهید شده و یک زن و مردم زخمی شده، با تعداد 150 تا مواشی از بین رفته، با تعداد 200 چریب زمین زراعتی از بین رفته.
امرالله نوری 28 ساله یکی از آسیب دیدگان است. او در قریه قاقشال ولسوالی شینواری ولایت پروان زندگی میکند. نوری از زیان سیلاب به رادیو آزادی میگوید.
خانه های ما را که با بسیار مشکلات ما را درست کرده بودیم و همه تخریب شد. همچنان خوراکه، پوشاک، لباس، همه چیز اینجا را سیل برد.
سردار ولی از کارکنان کلینیک صحی در ولسوالی شینواری پروان است. او میگوید با وصف مشکلات کوشیدن به مردم محلی کمک کنند.
فعلا هم در جایی هستم که سیل آمده، فعلا بالای سر هم خانه هستیم که طفلکاش دو دانه شهید شده هستن و دو دانه از یکی همسرش یکی دخترکش زخمی بود که ما برشان یکام خدمات صحی انجام دادیم.
آسیب دیدگان خواهان کمک و رسیدگی به مشکلاتشانند. زرقاوی رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در پروان به درخواست مردم به این گونه پاسخ میدهد.
کمک های ما فعلا که مردمی که متضرر شده شهید و زخمی شده 20,000 روپا کمک میکنیم و داینده انشالله با از خاطر شهید ها 1,000,000 است، از خاطر زخمی ها 50,000.
این مقام محلی طالبان در حالی از وعده کمک های نقدی به زیانمندان سخن میگوید که حکومت طالبان با مشکل اقتصادی روبرو است. در آخر فصل بهار پارسال در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان سیلاب آمده بود که در نتیجه 250 نفر کشته و 300 تن دیگر زخمی شده بودند. در حال حاضر سیلاب به مناطق دوردست ولایت پروان آسیب رسانده و به مناطق مرکزی نرسیده است. به اساس پیشبینی ها ممکن است که در حداقل 18 ولایت افغانستان سیل بیاید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا اصلا قیمت شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر خواهیم کرد. اکنون میشنوین که قرار است پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا قراردادهایی را لغو کند که ارزششان میلیاردها دلار است و برای تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در نظر گرفته شده بود. این را سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود که دیروز نشر شد گفته است. بر اساس گزارش انتظار می رود که لغو این قراردادها و دعوای حقوقی در پیوند با آن سالها وقت را بگیرد. در این گزارش آمده که این قراردادها از سوی صندوق تمویل امضا شده بود که بر اساس آن پس از 2005 میلادی 81 میلیارد دلار برای تجهیز، تمویل مالی و نگهداری تأسیسات نیروهای افغان هزینه شده بود. وزارت دفاع آمریکا از آگست 2021 میلادی، زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، تلاش دارد تا بودجه‌ای را که برای حمایت از نیروهای افغان اختصاص یافته بود در دیگر موارد به مصرف برساند. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا در ماه مارس امسال گفت که اردو این کشور حدود 900 قرارداد را نشانی کرده که باید لغو شوند، اما تا هنوز روشن نیست که حکومت آمریکا برای لغو این قراردادها به طرف مقابل چی مقدار پول خواهد پرداخت. سیگار همچنین در این اواخر گفته بود که برزش 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکا پس از خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی مانده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در نیمه دوم این ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما نشر خواهد شد. اکنون میشنوید که شمار کودکان بی‌همراه که در 2021 برای کسب پناهندگی در اتحادیه اروپا تلاش کردند بیش از 70% افزایش یافتند و بسیاری از آنها از افغانستان هستند. ایرا به گزارش خبرگزاری رویترز، اداره احصایه اتحادیه اروپا چهارشنبه اعلان کرد. بیشتر جعفر احمدی جزئیات دارد.
اداره احصایه اتحادیه اروپا یا یوروستات گفته که با افزایش چشمگیر شمار مهاجران که از افغانستان به اروپا میرسند، تعداد کودکان بی همراه که در سال 2021 برای کسب پناهندگی در این اتحادیه تلاش کردند 72% افزایش یافته است و بسیاری آنها از افغانستان هستند. با گفته یوروستات، هرچند در مجموع شمار پناهجویانی که به آنها در اتحادیه اروپا پناه داده شده پارسال 5% کاهش یافته است، این اداره دلیل مشخص ذکر نکرده است. با گفته یوروستات، سال گذشته میلادی بیش از 23200 کودک بی همراه درخواست پناهندگی دادند، در حالی که این رقم در سال 2020 اضافه 13500 تن بود. اداره آمار اتحادیه اروپا افزوده که بسیاری از این کودکان از افغانستان به اروپا رفتند. بعد دنبال افتادن کابل به دست طالبان در ماه اسد پارسال و گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران تن از شهروندان افغانستان این کشور را ترک کردند. رویترز گزارش داده است که پارسال اتحادیه اروپا به بیش از 267,300 تن عمدتاً از سوریه، افغانستان و ونزوئلا پناهندگی داده است. مقصد اصلی این پناهجویان جرمنی، فرانسه و ایتالیا گفته شده است. با گزارش رویترز، بر بنیاد اسناد موجود، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بیش از 5,000 کودک بی همراه پناهندگی داده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برخواهم گشت، اما در این بخش برنامه با همکارم جاوید نعیمی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. تا دقایق بعد از واز برخی محدودیت ها بر راننده های زن برایتان خواهیم گفت. شما را از بانوان با رانندگی در موترهای خودشان راحت هستند.
اگر در نیمه شب مردی در خانه نبوده یا راننده ما نداشتیم، ما تانستم توسط همین موترم اعضای خانواده مر به دکتر ببرم.
چند پیام هم از شنونده ها.
بنده یک تن از نیروهای امنیتی اسپخ می باشم. خدا شاهده که حاضر به خودکشیم و نمیدونم سرنوشت ما چی خواهد شد.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از اینها، شماره از باشنده های کابل میگویند روز و شب های عید را در بیبرقی و تاریکی گذراندند و این مشکل هنوز هم ادامه دارد. آنها از حکومت طالبان میخواهند جلو فرهنگ انفجار دادن و تخریب کردن پایه های برق را بگیرد. مسئولان وزارت داخله حکومت طالبان میگویند تلاش میکنند تا از تکرار این گونه رویدادها پیشگیری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان کابل میگویند عید را در بیبرقی و تاریکی گذراندند. آنان از نبود برق شاکی‌اند. به گفته آنان قطع جریان برق در پی منهدم شدن دو پایه برق در ساحه سالنگ آنان را با چالش کمبود آب و سایر مشکلات روبرو کرده است. آنان از حکومت طالبان میخواهند جلو روند انفجار دادن و تخریب پایه‌های برق را بگیرد. شفیق و نازگل دو تن از پایتخت نشینان در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
ایسی روزیت ما اصلا برق نداریم و تلفن های ما هم بیچاج است دیگه، از طرف شب مکمل بی برق هستیم دیگه، نه نی آب است، اون باختری که تمام چیز برق است، برق من باشه آب هم نیست، تلفن هم خاموشه، تلویزیون هم خاموشه است.
خشم دولتی است که لطفاً جلال امی زدن پای برق را بگیرن. وقتی یک پای برق آسیب میبینن و اونم هر کسی که هست و پای برق آسیب میرسن، خب یک مشکلی است که مردم به برق میشن. و یک مشکل دیگه همون موضوع اقتصادش است که چقدر هزینه زیاد را دولت باید دوباره متحمل شود تا اون پای برق را جور کنن.
برق پایتخت و 10 ولایت دیگر پس از آن قطع شد که دو پایه برق پیش از عید در شاهراه سالنگ منهدم گردیدند. تلاش کردیم دیدگاه مسئولان شرکت برشنای حکومت طالبان را در مورد مراحل تکمیل و زمان ترمیم این پایه های برق داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به رادیو آزادی پاسخ ندادند. پیش از این سخنگوی این شرکت گفته بود ترمیم پایه های برق منهدم شده 2 هفته زمان خواهد برد. در همین حال مسئولان وزارت داخله حکومت طالبان میگویند آنان تلاش میکنند جلو حملات انفجاری را که هر از گاهی مکانهای عامه و یا پایه‌های برق را هدف قرار میدهد بگیرند. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
یک تعداد حلقات مضر و شریر کوشش میکنند جلو روشنایی و رفاه مردم را بگیرند. گاهی در پایه‌های برق و گاهی در مساجد حملات انفجاری انجام میدهند. آنان میدانند و هر هدفی که این کار را انجام میدهند هیچ وقت به آن نمیرسند. نیروهای امنیتی ما شب و روز زحمت میکشند که جلو این گونه حوادث را بگیرند.
این گفته ها در حالی مطرح میشود که تا هنوز مشخص نیست برق کابل و 10 ولایت دیگر چه زمانی دوباره وصل خواهد شد. این در حالی است که روند منفجر ساختن پایه های برق در زمان نظام جمهوریت نیز به مشکل جدی مبدل شده بود.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث های داغ با آگاهان، دیدگاه های شما. شنبه ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
اینجا رادیو آزادی است. طالبان در ولایت هرات به مراکز آموزش رانندگی دستور دادند که دیگر به زنان نه آموزش دهند و نه هم تقاضای جواز رانندگی کنند. عادله عدیل، آموزگار و مالک یک کورس آموزش رانندگی در هرات، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این دستور را از مقامهای طالبان دریافت کردند. همزمان با این، جان آقا چگزی رئیس ترافیک شهر هرات به خبرگزاری فرانس پرس گفته که با آنها دستور شفاهی داده زده شده تا به زنان جواز رانندگی ندهند. با این هم شماره زنان انوز در شهر هرات رانندگی می کنند. امید مرزبان جزئیات می دهد.
اگر در نیمه شب مردی در خانه نبوده یا راننده ما نداشتیم، ما تانستم توسط همین موترم اعضای خانواده مرا به دکتر ببرم.
شیما وفا یکی از زنان انگشت شمار در شهر هرات است که زیر حاکمیت طالبان رانندگی می کنند. تا حال کسی مانع رانندگی شیما نشده، اما خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مسئولان کورس های رانندگی در هرات گزارش داده است که طالبان به طور شفاهی با آنها گفتند به زنان لایسنس یا جواز رانندگی ندهند.
ما به طالب خودم شخصا گفتم که اگر ما در کنار یک تکسیوان بشینم یا در کنار یک وسیله رانندگی که حالا سه چرخ است، هر چیزی که در شهر هست بشینم، در موتر خودم با خیال راحت تر و از طرف خانواده هم این اجازه برام بیشتر داده میشه که من در موتر خودم به راهی ما، به هدف ما، به مسیر ما نزدیک باشم و برسم.
زینب محسنی بانوی دیگر است که در هرات رانندگی میکند. میگوید به طور رسمی تا هنوز ممانعت بر رانندگی زنان در هرات وضع نشده، اما ممکن است زنان راننده در محل های بازرسی با مشکلات دچار شوند.
رسما کدام مکتوبی من شخصا جای ندیدم که خانما از رانندگی من بکنه. ای که در چک پوینت ها ممکنه که برخواسته از دیدگاه شخصی خود افراد باشه یا به هر حال موضوعات دیگه ای که ما در جریان نیم، ولی متاسفانه که لیسانس و جواز رانندگی داده نمیشه برای خانم ها.
طالبان که در ماه آگوست سال گذشته دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، فعالیت‌های اجتماعی زنان را به شدت محدود کردند. به دختران بالاتر از سنف 6 اجازه نیست به مکتب بروند و به جز چند سکتور محدود در دفترهای دولتی زنان حضور ندارند. اما مقام‌های محلی طالبان در هرات می‌گویند به طور رسمی محدودیت بر کار و فعالیت زنان وارد نشده است. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات است.
بیشتر شایعاتی است که بعضیا پروپاگاند میکنه در بس کار، در بس تعلیم، در بس رانندگی خانم ها، در بس فعالیت های اجتماعی از اونا. هیچ کدام مکتوب رسمی در ممانعت یا جلوگیری از اونا نیامده.
نزدیک به 9 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میگذرد، اما تا حال هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. یکی از شروط اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان برگرداندن حقوق و آزادی هایی است که زنان افغان در 20 سال گذشته به دست آوردند. طالبان میگویند در 4 چوکات شریعت اسلامی به زنان حق قائلند، هرچند تفسیر واضح و راهنمود مشخص تا به حال ارائه نکردند. خبرگزاری فرانس پرس در گزارش می نویسد که رهبران طالبان از صدور فرمانهای زیاد به ویژه در مورد حقوق زنان خودداری می کنند و در عوض به طور شفاهی به مقامهای پایین رتبه دستور می دهند که کدام اوامر را بر مردم تطبیق کنند.
پیامها و نظریات شما
بنده یک تن از نیروهای امنیتی اسپخ می باشم. گناه ما چی است که ما در کنج خانه افتادیم و هیچ کس سراغ از ما نداره و در حالی که کرای خانه از یک طرف، گشنگی و قحطی و مشکلات اقتصادی از دیگر طرف ما رو سخت فشار میده و سخت سر روی ما تاثیر داره و حتی خدا شاهده که حاضر به خودکشیم و نمیدونیم سرنوشت ما چی خواهد شد.
همی کمک به بسیار سادگی بدون از این که برای ما هارد بتن، روغن بتن و چیزهای خوراکه، با بسیار بودجه های اندک اندک ما میدانیم پروژه های زیربنایی، پروژه هایی که بدانیم این ملت از فقر و بدبختی و گرسنگی و بیچارگی بکشیم. اگر یک نظام خوب و حسابدی بتانن امارت اسلامی جور بکنه که امی پولای کمک شده یا پولایی که میشه بتانیم امروی از او کاری را یا یک اشتغال زایی به ملت کرده باشیم که دیگر یک بچه غریب مزد خود را جیب خود بانه و بره طرف خانه خود و یک لغمنان حلال و پاک صفا پیدا بکن.
بارتان بگیم در مورد هیچ خانواده نبوده که با اولادای خود به خود لباس نگرفته بودن، نیبود گرفته بودن. با شمول ما همچنان خودم در خانه بودم، از این خاطر ما بیرون نمی برآمدم که دوست های ما نبیاین خانه ما نبشینن که چای تیار کو یا میوه تیار کو. میوه چیزی نباشه برشان چی تیار کنیم؟
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن. تشکر از همراهی هر یک شما هم که با رادیو آزادی بودید. اوقات خوش داشته باشید.
نونی مصاب به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار از تصمیم ایالات متحده برای فرستادن 16 هلیکوپتر MI-17 به اوکراین خبر داده است. سیگار در گزارشی که دیروز نشر کرد نوشته که واشنگتن این هلیکوپترها را برای افغانستان اختصاص داده بود. وزارت خارجه ازبکستان گزارش‌ها در مورد درگیری مسلحانه در مرز با افغانستان را رد کرده است. این وزارت در خبرنامه گفته است که وضعیت در مرز میان ازبکستان و افغانستان آرام و امنیت برقرار است. حکومت طالبان در عکس‌العمل به اتن و پایکوبی برخی ها در نزدیکی آرامگاه احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی گفته که این اقدام پلیسیش نیست بلکه کار کسان است که برای تفریح به ولایت پنجشیر رفته بودند. الوی فیلیون رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان گفته که فقر به شدت در این کشور افزایش یافته و جامعه جهانی نمیتواند از افغانستان رو گرداند. او افزوده است که فقر و گرسنگی در افغانستان به سرعت در حال افزایش است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که شمار مردم دچار گرسنگی در سال گذشته میلادی در 53 کشور جهان به 193 میلیون تن افزایش یافته بود که 25% افزایش را نسبت به سال 2020 نشان می‌دهد. و اتحادیه اروپا از یک پیشنهاد برای منع واردات نفت روسیه تا پایان امسال پرده برداشت. بر اساس این پیشنهاد تحریم‌های بیشتر بانکداری بر مسکو وضع و نشرات شمار از رسانه‌های روس در اروپا قطع می‌شود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می‌توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
بعد از این که حکومت افغانستان سقوط کرده و طالبان اعلان قدرت کردند، شماری از مردم کاروبار خود را از دست دادند که به همین ترتیب تعداد از نهادهای اروپایی، ادارات بین المللی و برخی کشورهای دیگر هشدار دادند که مردم افغانستان با خطر چالش‌های اقتصادی و بشری مواجه شدند. در این میان تعدادی از مردان با از دست دادن کاربار خود توانستن خود را از زیر فشارهای روانی اقتصادی بیرون کنند. اما برخی مردان دیگری که بیکار و خانه نشین شدند سبب بروز خشونتهای خانوادگی گردیده و با همسرانشان بدرفتاری می کنند.
مرا میگره چپا میکنه بزن هم خرچ خوراب نمیاره هم لطم میکنه. خواهی گناه ما چی است؟
آیا روش و برخورد این مردان در خانواده ها میتواند مشکلاتشون رو حل نماید؟
یکم دفعه آدم مجبور از دست بالا کنه یک چند چپات بزن، وقتی که باز میزنه پسان خود آدم شرمنده میشه.
بیشتر از دیگر اقشار با انواع مشکلات و ناملایمات مواجه می شوند. قسمی که دیده می شود در این اواخر با تغییر نظام سیاسی در افغانستان بیشتر مردان شغل و یا وظیفه خود را از دست داده و خانه نشین شدند. و گفته می شود شماری از این مردانی که از بیکاری و بیروزگاری به تنگ آمده دست به جنگ و دوا زده و حتی از خشونت و لطکوب در مقابل همسرانشان کار می گیرند.
به گفته برخی از زنان، از یک طرف غریبی و ناداری و از سوی هم خشونت و بدرفتاری شوهرانشان آنها را با مشکلات روحی و روانی دچار ساخته است. زرلشت باشنده قلعه زمانخان کابل می گوید شوهرش که حالا خانه نشین شده و نمی تواند عاید به دست بیاورد، گاهی بر اطفال و اکثراً بر وی فریاد زده و او را مورد لاتکوب قرار می دهد. وی از جنگ و دوایی که همه روزه در خانواده اش جریان دارد قصه کرده می گوید.
شوهرم که از تر خلق تنگی بانه پالی میکنه، گای اشتکه بزن بیرون میره، زود میای پزده خانه مرد لد کوره لد که کو. بخاطر که کار نیسته بار نیسته ای کرای خانه داده نیستیم، سابق بود یک ذر از ایسی پیدا میشتاله هیچ نیسته چیزی، مره میگره چپا میکنه بزن بزن بزن، ما چطو کنم دیگه، هم خرچ خوراب نمیاره هم لد میکنه، خواهی گناه ما چی است؟ بیخی یک تکه در مرگ خود راضی استم، به خدای نه اگه از خاطر از اشتکا نباشه از این گشنگی از این دنیا کده چی کنیم خدا مرگ به تیمار.
میگویند غم بیرون در خانه حل می شود، اما غم خانه را کجا برد؟ واضح است که هرگاه یک مرد در خانواده خلق‌تنگی و یا زن و فرزندش را مورد لاتکوب قرار دهد، خودش هم در خانه راحت نبوده و دم خوش نمی زند. میرویس که یک کراچی دست فروشی در شهر کابل دارد میگوید به خاطر که مثل سابق عاید خوبی ندارد و وقتی به خانه میآید اعصابش خراب شده، مجبور می شود بر سر زن و اولادش چیغ بزند، زیرا او دیگر راه چاره ندارد. او می افزاید خوب می داند که این کارش مناسب نیست، اما با آن هم اکثرا نمی تواند اعصابش را کنترل کند.
از وقت کمی امارات آمده نه کار است، نه بار است، نه روزگار است، کل چیز در و در خاک بسر است، کلگی صفر شده، کار نمیافیم، روزگار خراب است. در خانم که میری گای اشتک مریض است، گای مهمان می، گای ببینی بل برق می، گای ببینی صاحب خانه پیدا میشه، ای زن و مرسات نقپق نقپق، مجبور است دیگه خید دلخت در کجا خالی کنی دیگه، والا اصاب کنترل نمیشه دیگه کنترل نمیشه، یک گپ سخن پیدا میشه دیگه، یکم دفعه آدم مجبور است دست بالا کنه، یک چند چپات بزنه، وقتی که باز میزنه پسان خود آدم هم شرمنده میشه دیگه، نمیشه خب یک لطم نکنی باز در خانه کنترل از دست آدم میره.
با اینکه اکثر مردم میدانند که صرف خداوند به یک حالت است و بندگانش در حالت تغییر و زندگی پر از فراز و نشیب را تجربه میکنند که گفته می شود باید در مقابل مشکلات زندگی تسلیم نشده، برعکس با آن مبارزه بکنند و اعضای خانواده خود را چی زن و یا فرزند برایشان روحیه و دلداری بدهند، نه اینکه آنان را توهین و یا لاتکوب بکنند. مسعوده باشنده شهر کابل در این باره:
ای خود دست اولادش و دست خانومش نیست که یادم بیکار شوه، چرا بالا از اونو خشونت کنه، چرا وار لاتکوب کنه، چرا امرو از وا جنگ کنه، صرف خداوند است، فقط در یک حالت است دیگه، زندگی پایین بالا داره، آدم در پایینیش زیاد جگرخون نشه و در بالاییش در وقت که پیسه دار میشه زندگی خوب میداشته باشه، مغرور نشه در اون وقت. ای هیچ رای خوب و گپ خوب نیست که قصد بیکاری خود از خانم خود بگیره یا بیچاره لاتکوب کنه، خیر که اگر کار دفتری خود از دست میده بره کار آزاد بکنه، به مرد هیچ کار کردن شرم نیست، عیب نیست. ای عیب است که خانم خود زن به محبت ضرورت نداشته باشه، هم خانمش هم اولاداش بگی واره لاتکوب کو خلق تنگی کو، ای هیچ کار خوب نیست. بعض از خانم ها میگه مراتر از مپیسیت خود مقصد همی خلق خانه را خراب نکن. ما دیدیم به چشم خودم بسیاری از مردایی که دمی دوره طالبا آمد و بیکار شدن در خانه که میباشن کل روز یا خواب میکنن، امر خانم خود کارای خانه هم کاری نمیکنن، یا می که وقت بیدار میشن امر خانم خود بگومگو میکنن، جنگ میکنن، هیچ کار خوب درست نیست به نظر من. اما تو که گفته خود خداوند گفته و آشروهون بالمعروف، یعنی که کت خانمایتان به بهترین طریقش رویه کنه، این کار خوب نیست که تو به جایی که بیکار میشی به خانم دلداری بتی و بری دنبال یک کار دیگه بگردی که باید یک کار وظیفه دیگه ما پیدا میکنم، تو بری خانم تاملت کوب کنی.
این تنها مردان نیستند که در شرایط کنونی کار و یا وظیفه خود را از دست داده و از این سبب پریشان هستند. بسیاری زنان هم که قبلا در دفاتر مختلف کار میکردند فعلا بیکار شدند. پس این زنان کی را ملامت کرده و یا با کی جنگ جدال بکنند؟ مریم 35 ساله که در یکی از دفاتر خصوصی به حیث آشپز کار میکرد و حالا بیکار در خانه نشسته است گفت شوهرش در یک دکان لباس فروشی قبلا کار میکرد، اما حالا بیکار شده و هر دو در خانه نشستند. اما به گفته وی آنان یک دیگر را ملامت و یا توهین و تحقیر نمی کنند، برعکس زندگیشان را به خوشی پیش میبرند.
ما خودم وظیفه رسمی داشتم، در یک جای آشپزی میکردم و شوهرم هم زندگی آرام داریم، نه جنگ است نه جنجال است، به خاطر ما درد داریم، میفهمیم که این تنها سر یک نفر نیست. در شرایط فعلی در افغانستان همین وضعیت آمده که مردم باید قناعت کنن، یک لقمه تر خشکی که پیدا میشه به مو قناعت کنن، به خاطر کمی جنگ جنجالی که بین زن شوهر میشه، به خاطر این وضعیت این رایل نیست. اینا باید رایل بر خود بسنجن که اینا بین خود مشوره کنن که مشکلات اقتصادی خود از کدام را باید این حل کنند.
بنابر اظهارات علمای دینی افغانستان، هرگاه این مردان دین اسلام را به شکل حقیقی آن درک کرده و عملی نمایند، برای همسران خود حقوق بیشتر قائل شده و آنان را مورد احترام و شفقت قرار می دهند. دکتر نورالله کوثر، استاد پوهنتون و یک تن از عالمان دینی، گفت بدون شک اسلام برای زیست با همی و زندگی خانوادگی فرمول عالی و سلامت دارد و برای هر مرد و زن در خانواده اصول خاص رفتاری تعیین کرده که باید هر مسلمان از آن پیروی نماید. دکتر کوثر افزود خشونت در برابر زنان، آن هم در مواردی که آنان ملامت نباشند، گناه شمرده می شود و علاوه کرده می گوید
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. به سبب از این قیمومیت مرد ثابت است، ولی قیمومیت به معنای زن ستیزی نیست و این به معنای بردهداری هم نیست که به عنوان کنیز و برده با خانم خود رفتار کنه، بلکه خانم امانت الهی است به نزد مرد که مرد به وجه نیکو به وجه معروف با ایشان تعامل کنه. یعنی برای مرد شرعاً اجازه نیست که بیایه ظلم و ستم کنه در خانواده با بهانه از این که من سرم فشار است و مشکلات بیرونی. درست است مشکلات آمده و مشکلات علسوی است، این مشکلاتی که آمده سر مرد هم آمده سر زن هم آمده و خدا آنی را حل می سازد، در قیامت هم مشکل نمیمانه. اما نباید انسان بی‌حوصله باشه و انتقام جویی ها از دیگرا کنه و قسم برخورد کنه با خانم خود یا با هر عضو خانواده خود یا در بیرون یا با هر کسی دیگه که اونجا حقوق دیگرا تلف شوه و ظلم و ستم به بار بیاید.
آقای کوثر اضافه کرد پیغمبر اسلام گفته که شما با خانواده ایتان تعامل نیک داشته باشید، زیرا این تعامل نیکو جلو همان خلای را میگیرد که نبود آن سبب این گونه مشکلات در خانواده ها شده میتواند. از جانب دیگر عبدالجبار عابد، یک تن از جامعه شناسان افغان، میگوید در زندگی مشترک زن و شوهری درک متقابل آن هم در زمان تنگدستی و ناداری گام های موفقیت است. آقای عابد در ادامه سخنانش میافزاید
چون این اوضاع نابسامان اگر بگویم امو فضای خوش خانوادگی وقتی که از بین میره متلاشی میشه، این بالای روحی باقی اعضای خانواده خیلی ها تاثیر منفی داره. اول خواهد لازمی که به اصطلاح امو پرستیژ و اتوریتی که در خانواده باقی است از رئیس خانواده به اصطلاح ضعیف میشه. گذشته از او این از لحاظ روحی برای باقی اعضای خانواده تاثیرات منفی داره و این میتونه که تا باعث به این شبه که تعداد اعضای خانواده به اصطلاح طور متضرر شدن که بعضشان تصمیم بگیرن که به اصطلاح تا خانه را ترک کنن یا برن در بیرون ساعتها را سپری کنن و این باعث به این میشه که به اصطلاح قوت و نیروی که خانواده داره حتی در بیرون هم ضعیف شوه و این خودش به اصطلاح ضربه بسیار قوی است که بر پیکر خانواده کوبیده میشه.
این جامعه شناس گفت رای معقول حل این گونه مشکلات قناعت و جستجوی راه‌های بهتر دیگری در تفاهم با یک دیگر می باشد و می گوید
خوبترین طرز عمل نزد مردان همی است که باید اول خوب فکر میکنم که در سلامندی و برداری باید داشته باشن، یعنی زیادتر از مشکلاتی که در جامعه پیش میشه یا در خانواده به میان میه به اصطلاح او را بتونن بگیرن نزد خود و عزم کنن تا فضای خانوادهشان به اصطلاح متلاشی نشه، سالم باقی بونه، مال خود بیرون کنن، برنده بیرون بفروشن، پیسه مال خود پیدا کنن و بیارن نور دست جمعی در یک فضای خوش خانوادگی او را صرف کنن. اگر سابق یک نان میخورن، حالا یک نصف نان خود میخورن، به اصطلاح نصف نان راحت جان گفتی خودشان، حتی کارهای شاقه میکنن اگر بتون از این طریق به اصطلاح نفقه کنن.
در این برنامه روی این گونه موضوعات مهم بحث صورت میگیرد. هرگاه شما میخواستید روی کدام موضوع مورد نظر شما بحث صورت میگیرد، به آدرس رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420 22 1-800-11-24-601. و حال این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تا بعد اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حقوق بشر دوستانه بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده برای ما و شنونده توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه یعنی چی گونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. وقت شما بخیر. زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید او را رعایت بکنه. مثلا قربانیانی که در اونجا به اصطلاح متضرر میشن، افراد ملکی مثلا اونجا وجود داره، اسیران جنگی که به اصطلاح گرفته میشن و یا زخمیان و مجروحانی که مجروح میشن در جریان منازعات مسلحانه و غیر نظامیان و خود نظامیان زمانی که دستگیر میشن. مجموعی از اینا یک سلسله حقوق ویژه‌ای هست که در زمان جنگ، در زمان مخاصمات، در زمان منازعات مسلحانه باید رعایت شوند. مثلا با مجروحان، با اسیران جنگی، مثلا با افراد ملکی، با زنان، با اطفال و سایر گروه‌هایی که در اونجا به اصطلاح در کنوانسیون‌ها درج شده، رفتارهای انسان دوستانه و انسانی باید صورت بگیره. اینا نباید متضرر شوند. بیشتر حقوقی که به اصطلاح در این جریان مطرح بس هست به این حقوق ما حقوق بشر دوستانه میگیم یا حقوق بشر دوستانه بین المللی میگیم. مثلا با افراد ملکی نباید برخوردی خشونت آمیز شود. با اسیران جنگی و زخمیانی که در جریان جنگ زخمی میشن، با اینا باید کمک های انجام شود و صورت بگیره. که مجموعه اینا را حقوق بشر دوستانه میگن.
بله. خب فرق حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشری چی است؟
یک سلسله فرق های بین حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشر وجود داره. حقوق بشر دوستانه زمانی مطرح است که ممکنه مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی صورت میگیره. زمانی که مخاصمات بین یک دولت و گروه های به اصطلاح دهشت افکن، گروه های به اصطلاح متخاصم در داخل یک کشور انجام میشه، بیشتر این مخاصمات رو ما مخاصمات مسلحانه داخلی میتونیم بگیم. و مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی که به اصطلاح بین دو کشور یا بیشتر از دو کشور، بیشتر از یک کشور به اصطلاح اتفاق میفته. مخاصمات مسلحانه بین المللی هست که در این جریان افراد ملکی، زخمیان، مجروحان و زنان و اطفال نباید در جریان مخاصمات، در جریان جنگ از حقوقشان از محروم شوند و همون کرامت انسانی زنا باید حفظ شود. با اینا برخورده های انسانی و بشر دوستانه باید صورت بگیره. بیشتر زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم این نکته مورد بحث هست. و حقوق بشر دوستانه بیشتر منابعش 4 تا کنوانسیونی هست که به نام کنوانسیون های ژنو یاد میشن.
بله.
که در اونجا در سال 1949 این 4 تا کنوانسیون به تصویب رسیده و تمام حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه باید رعایت شود در جزی کنوانسیون ها شده. و این کنوانسیون ها هر کدامش به صورت مشخص در مورد حقوق مجروحان، سرنوشت مجروحان و بیماران و بیماران نیروهای نظامی و غرق شدگان نظامی، اسیران جنگی که در جریان جنگ و مخاصمات گرفته میشه و همچنین افراد ملکی، به حقوق از اینا به صورت مشخص 4 تا کنوانسیون پرداخته. ده. اما زمانی که ما از حقوق بشر به صورت عام گپ میزنیم، منظور از مجموعه حقوقی هست که انسان ها به خاطر انسان بودن، به حکم انسان بودن او را دارن، مثل حق حیات، حق من شکنجه، حق من بردگی، حق آزادی بیان، حق تعلیم تربیه و تحصیل و امثال از اینا که مجموعی از این حقوق به نام حقوق بشر یاد میشه و این حقوق اسنادی که در این حقوق بشر در اونجا درج شده و ما میتونیم در اونجا پیدا بکنیم اعلامیه جانی حقوق بشر هست. کنوانسیون های مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنا و همچنین کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت، تمام از این حقوق در مجموعه از این کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر درج هستند. یعنی مجموعه حقوقی که به خاطر انسان بودن همه انسان ها رو داره. اما حقوق بشر دوستانه بیشتر در زمان جنگ، در زمان مخاصمات توسط طرف های متخاصم، توسط طرف های جنگ باید رعایت شود.
بله دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
آموزگار صاحب، اگر باز هم لطف کرده بفرمایید که اصول حقوق بشر دوستانه کدام است؟
حقوق بشر دوستانه بر مبنای یک سلسله اصول استوار است که با رعایت از این اصول توسط طرفهای جنگ، طرفهای متخاصم و نیروهای نظامی در واقع حقوق بشر محقق میشن. یک از این اصول اصل ضرورت هست.
بله.
یعنی طرف های جنگ، طرف های درگیر باید اصل ضرورت را در جریان جنگ، در جریان درگیری باید رعایت بکنن. استفاده از زور، استفاده از سلاح، استفاده از سایر تجهیزات و هم حملات نظامی مطابق اصل ضرورت باید انجام شود. در صورتی که به اصطلاح ضرورت ایجاب نکنه نباید حملات صورت بگیره یا استفاده از سلاح های نباید صورت بگیره که ضرورت ایجاب نکنه. اصل دیگه اصل تناسب هست. یعنی اگر حملات انجام میشه، استفاده از یک سلاح، یک سلسله تجهیزات اگر توسط طرف های متخاصم انجام میشه باید متناسب با مو وضعیت به اصطلاح مخاصمات و به اصطلاح درگیری ها و جنگ و اینا باشه، نه بیشتر از اون. یا مثلا دو کشور وقتی در بین خود جنگ داره، منازعه داره، یا دو گروه متخاصم در بین خود منازعه داره، یعنی حملات از اینا باید در حدی باشد که مناسب حال و وضعیت همون زمان جنگ هست، نه بیشتر از اون. چون در تمام حالات منظور از جنگ، منظور از سلام مخاصمات شکست دادن طرف متخاصم هست، طرف جنگ، طرف درگیری هست. زمانی که به اصطلاح طرف را ما تضعیف میکنیم دیگه نباید بیشتر از قوا و به اصطلاح تجهیزات و سلاح‌های ممنوع استفاده بکنیم که منجر به آسیب‌های بیشتر، منجر به آسیب‌های افراد ملکی شود. و اصل دیگه هم هست تفکیک هست، یعنی گروه‌های مسلح، گروه‌های درگیر، طرف‌های متخاصم، طرف‌های جنگ و درگیری و منازعه باید اینا با رعایت اصل تفکیک میان افراد ملکی و میان گروه های جنگی و افراد مسلح باید تفکیک قائل شوند. میان به اصطلاح مناطق مسکونی و سایر محلات باید تفکیک قائل شوند. میان مکاتب و شفاخانه و مثلا مناطق نظامی باید تفکیک قائل شوند که بعد از او حملاتی که انجام میدن اقدامات خود را به اصطلاح بکنن. و اصل دیگه داریم، اصل برخورد انسانی هست. یعنی در هر حالتی، در هر حالتی طرف های متخاصم، طرف های درگیر باید این اصل باید رعایت بکنه، چی با زخمیان جنگ باشه که نیروهای نظامی هست از پا افتاده و چی کسایی که اسیر میشه، دستگیر میشن در جریان جنگ، چی به اصطلاح افراد ملکی هست و زخمیان هست، با همه اینا در هر حالت برخورد انسانی رو نباید فراموش بکنن و به صورت یک انسانی که دارای کرامت و دارای حرمت هست باید برخورد بکنن. اصل دیگه هم هست محدودیت هست که تجاب میکنه که طرف های درگیر ضمن از اینکه با افراد برخورد انسانی میکنن، در کنار از این نباید از سلاح‌هایی که ممنوع قرار داده شده و از گلوله‌هایی که ممنوع قرار داده شده منجر به عظیم شه که کرامت انسانی در اونجا زیر پای شود و حرمت انسان نادیده گرفته شود یا به افراد ملکی و سایر اشخاص در اونجا بیشتر آسیب برسه، این اصل محدودیت رعایت بکنه، در اونجا احتیاط بکنه در واقع با استفاده از سلاح و در برخوردهایشان.
خب در اخیر اگر توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه توسط کیها رعایت شوا و مکلفیت کی ها است؟
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت صحبت میکنیم یا از مخاصمات مسلحانه به صورت مشخص صحبت میکنیم، باید دو طرف درگیر، دو طرف متخاصم موجود باشه. حالا ممکن هست این دو طرف متخاصم در درون یک کشور باشه، مثل گروه های متخاصم که بیشتر مو مخاصمات مسلحانه داخلی را تشکیل میده، و یا به صورت بین المللی بین دو کشور یا چندین کشور باشه این مخاصمات. بیشتر ما اگر مشخص تر عرض کنم خدمت شما، یعنی گروه های متخاصم و دولت ها باید این اصول رعایت بکنن در جریان درگیری و منازعات.
بسیار خوب آقای آموزگار، از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر.
الا دلبر تو را مایم چی میگی، چریبم قوم و خیش خو نمیگی، جان محبوبی آی ما خوبم قوم و خیش خو بگفتم، تو را با ما نمیده یار چی میگی، جان محبوبی آی جانم دا قدت نیستم بابدت، جانم دا قدت وی نیستم بابدت،
ای بچه گکی وطن ما قربان جدت، ای بچه گکی وطن ما قربان جدتی،
جانم دا قدت نیستم بابدت، جانم دا قدت نیستم بابدت. از لب لب جوی بار چیدم گل تر، از لب لب جوی بار چیدم گل تر، یک دستن یک سبد نه یک دامن نه، یک دستن یک سبد نه یک دامن نه، یک شاخن یک بهار چیدم گل تر، یک شاخن یک بهار چیدم گل تر. چشمه اصل مستی تو را خواب کی داده، دم پشت خانه سه باغچه انار است، باغبانت منم باغ تو را آب کی داده، دم خانه درایی که مگم زود برایی، دم خانه درایی که مگم زود برایی، دم خانه درایی که مگم زود برایی. سفر بهار آمده، ای که پس از سفر بهار آمده، بهار ملک ما جوره نداره، کس از این سبز گل موره نداره، بهار ملک ما جوره نداره، کس از این سبز گل موره نداره، نبخشندم مگر باقی دوالم، نداره این دلم غوره نداره. نگار آمده قرار آمده، ای که پس از سفر بهار آمده، ای که پس از سفر
برخوا، چی خوش است چی خوش هوایی داره جانه،
برخوا چی خوش خوش است چی خوش هوای داره جانم آبهای خنک چی سبز زاری داره جانه هر کس بره فرخار یاری بگیره هر کس بره فرخار یاری بگیره تا دل رو با یک شب که میمانت کنم گفتم تا دل رو با یک شب که میمانت کنم دولت دیگر ندارم جان قربانت کنم دولت دیگر ندارم جان قربانت کنم